رو میداده به یک عبارتی. حضور در واقع افراد افغانی که به هر حال مهاجرین افغانی که در کشور حضور پیدا میکردن چون تأثیرات متقابلی هم بر جامعه در واقع ایرانی میذاشتن و هم تأثیر میپذیرفتن به یک عبارتی، تعامل با اونها و ارائه خدمات به اونها یکی از مأموریت های سوادآموز قرار گرفت. من جالب براتون بگم آقای عزیز که از سال 63 ما ارائه خدمات به سوادآموزان اتباع رو شروع کردیم.
63
از سال 1363.
بله.
باز جالبه به استعدادتون برسونم که از اون سال تا الان بیش از 860 هزار نفر رو ما در برنامه های سوادآموزی تحت پوشش قرار دادیم.
الان میانگین هزینه یک نفر چقدره؟
آن چیزی که ما داریم حدود 1 میلیون تومان، بیش از 1 میلیون تومان.
برای 1000 ساعت.
برای
حدود 1000.
حدود 800 ساعت.
آه 1 میلیون.
1 میلیون.
الان 1 میلیون.
حداقلش 1 میلیون.
یعنی 860 هزار میشه 860.
بله.
میلیارد تومان.
بله بله. ما اینقدر آورده در واقع کشور بوده برای این.
آره.
یعنی واقعا به اون چیزی
که هزینه کردیم. بله. از این 860 میلیارد تومان اگه بخوام در نظر بگیرم چقدرش سازمان بین المللی کمک کردن؟
بخش اعظم و قاطبه این روز خود کشور
جمهوری اسلامی.
بالای 95% در واقع کشور هزینه کرد از بودجه خودش. یک بخشی دیگه با در واقع مشارکت دستگاه و نهادهای بین المللی کار کردن که آقای دکتر اسدی اشاره کردن، مثلا کمیساریا یکی از اونهاست. طرح‌های مختلفی در سال‌های مختلف با مثلا صندوق جمعیت ملل متحد یونیسف برگزار می‌کردن برای در واقع کودکان لازم و تعلیم اتباع و نهادهای مختلف که یه بخش شاید دکتر اسدی اشاره کرد، من نمیخوام ورود بکنم. اما ما تو همه در واقع استان‌ها ارائه خدمات سوادآموزی به اتباع نداریم به جهت بله. حضور اتباع
محدوده در استان،
محدوده بله. چون محدودیت داره عملا موضوعیت برای
10 تا استان فکر کنم درگیر
بود، در 12 تا استان بله. هستن که عملا حضور دارن و اونجا ما میتوانیم خدمات رو به اونها ارائه بدیم. اما راجب فرمایش شما راجب اطلاعات آماری کشوری
حالا الان از این آمار برای که رد نشیم، آمار کشوری هم میتونیم بفرمایین الان که ما در سالهای پس از انقلاب تعداد آموزش دهندگان ما چقدر بوده، آموزش یافتگان ما چقدر بوده، اینا رو میتونین ارائه بفرمایین؟
ما توی کسانی که در واقع تو بحث برنامه سوادآموزی تحت پوشش قرار گرفتن و خروجی در واقع اقداماتی که صورت گرفته این هستش که کاهش قدر مطلق بی سوادان رو از حدود 14 میلیون نفر در سال 55 به 8 میلیون و 800 هزار نفر در سال 95 رسوندیم و
از 14 میلیون به 8 میلیون
بله
در سال 95
بله در گروه سنی 6 ساله و بالاتر.
ولی خب جمعیت کشور 3 برابر شده دیگه.
بله,
بله.
و به حدود 7 میلیون نفر 7.5 میلیون نفر در سال 99 الان برآورد میکنیم که دو جمعیت گروه سنی 6 ساله و بالاتر ما بی سواد داشته باشیم.
تناسب گرفتین درصدش رو بر اساس جمعیت؟ چون اون زمان 36 میلیون نفر بوده جمعیت،
حدود 90% 89% 87% عملا بی سواد.
بله.
این ما توی سالهای اخیر اومدیم هدف گذاری کردیم، گروه سنی خاصی رو پیش بینی کردیم که بتوانیم هدفمندتر و در واقع خیلی شفافتر بتونیم به هدفمون برسیم. گروه سنی 10-49 ساله که آقای صادقی اشاره کردن و آقای دکتر اسدی هم بهشون بود، یکی از محوری ترین گروه هایی بود که ما متمرکز شدیم روی 10 سال گذشته روی این گروه هدف. و جالب به استعدادتون برسونم بر اساس برآوردهایی که داریم میزان بی سوادی در این گروه به کمتر از 2% رسید، یعنی حدود 98% میزان باسوادی در این گروه سنی 10-49 ساله برآورد سال 99 مون است. در سال 95 در واقع یه چیز حدود 3 میلیون نفر بی سواد، 2 میلیون 700 هزار نفر گزارش شده که بی سواد هستن در سال در واقع 95. برآوردهای ما الان نشون میده که کمتر از در واقع همونطوری که اشاره کردم خدمتتون 1.5 میلیون 2 میلیون نفر بی سواد این گروه سنی داریم.
جناب خاکزاد، ما آمار و ارقام الان من تو ذهنم نیست و آمار و ارقام متقنی ندیدم، ولی یه فضایی به نظر میرسه در جامعه ایجاد شده که رغبت به ادامه تحصیل و اینها کم شده. این رو در حوزه سوادآموزی هم داریم؟ یعنی در مقاطع پایین‌تر هم داریم یا نه؟
قطعا همینطوره احمدی عزیز. من میخوام
یعنی همون میزان کاهشی که ما برای ادامه تحصیل و تحصیل تکمیلی داریم احتمالاً میاد توی فضای سواد آموزی اولیه هم قرار میگیره.
دقیقاً موضوع سواد آموزی متأثر از همه مؤلفه‌های اجتماعی تاثیرپذیره از مسائل فرهنگی اجتماعی اقتصادی. ما الان مواجهیم با این که تقاضای اجتماعی برای حضور و برنامه سواد آموزی حداقلیه.
بله.
یعنی در واقع این 2 میلیون 3 میلیون نفر افراد بی سوادی که حاضر هستن وجود دارن، تقاضای و تمایل حضور در برنامه سواد آموزی رو ندارن، یا حداقل به جهت اینکه به هر حال شاید نیازمند چیزهای دیگه‌ای هستن. به اینکه پراکندگی اینها هم زیاده، این پراکندگی مانع باعث میشه که صعوبت کار و سختی کار سواد آموزی رو دوچندان بکنه. ما با این دو تا در واقع چالش اساسی الان مواجهیم، تقاضای حداقلی و پراکندگی زیاد. در سالهای اول انقلاب یک کلاسی توی یک کوچه وقتی میرفتی به یک کلاس 20-25 نفره میتونستی در واقع ثبت نام کنی و کلاس تشکیل بدی. الان یک محله رو جمع میکنی یک کلاس 5 نفره نمیتونی از تشکیل بدی به یک عبارتی.
این
که مدل کار رو سخت کرده و هزینه ها رو هم عملا افزایش بده.
متشکرم. جناب آقای دکتر اسدی در خدمت شما هستیم، اگر صحبت پایانی دارید خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که خب ما به همین دلیلی که آمار بیسوادیمون رو به کاهش، از این سمت دیگه ما متاسفانه یه ورودی خیلی کوچیکی داریم که ببینید ما وقتی که سالانه در نظر میگیریم میزان ثبت نام پایه اول رو در استان خراسان ما بالغ بر 98.7% ما میتونیم دانش آموزها رو جذب کنیم، یعنی در پایه اول ابتدایی. اگر ما بر طبق آمار امسال که 140,000 پایه اول ابتدایی داریم در استان، اگر همین 98.7% صفر بکنه مثل سال قبل، ما حدود 2,000-3,000 نفر در صد استان خراسان داریم که اینا پس از 2 سال یا 3 سال میان به جرگه حوزه سواد آموزی به عبارتی وارد میشن. یعنی باید حوزه سواد آموزی بزرگ سالان که 10 سال به سن 10 سال میشن. ما بحث انسداد بی سوادی داریم. خب در اینجا ببینید ما تمام دستگاه ها رو به کار گرفتیم، یعنی شهر به شهر میریم، فرماندارای محترم به عنوان رؤسای شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان ها، استاندار محترم رئیس شورای پشتیبانی استان، همه تا لایه های زیرین یک روستا که میشه خانه بهداشت، میشه یه معلم، میشه ارزم حضور شما دهیار و دهدار اون روستا، ما همه رو در بعد استان و همکاران من در سطح کشور به نوعی فعال کردن که ما مبادی بیسوادی رو به یک نوعی ببندیم دیگه، کسی رو به اون حوزه وارد نکنیم. اگر ما بگیم که مثلا از موالید هر سال بین 0.5 تا 0.7% حد اکثر اینا آموزش ناپذیر باشن، معلول ذهنی باشن، یا به عبارتی فوت کردن، ثبت نشده در جای این فوتشون، ما اون عدده که هر سال برای ما مخصوصا حالا ما در خراسان که این عدده اینو تعمیم بدیم به کل کشور به همین نرخی که عرض کردم، مثلا 1.3% ما نتونیم جذب داشته باشیم و بازمانده از تحصیل داشته باشیم، یه چیزی نزدیک 22,000 نفر سالانه داره به این حوزه اضافه میشه. که ما در اینجا میخواییم خواسته ما چیز، ما با صدا سیما بارها جلسه داشتیم، گفتگو داشتیم، به عبارتی از این کانال رسانه استفاده کردیم، مطبوعات رسانه و در شهرستان ها حتی خطبا حتی ائمه جمعه همه رو رفتیم دیدیم، تک تک رو دیدیم، بودیم. آقا شایسته جمهوری اسلامی نیست، کشوری که صاحب تمدن اولین تمدن بشری ادعا میکنیم ایران هست و بین النهرین حالا به قولی چیروف میگن اولین تمدن بشری در اینجا بوده دیگه، با خودمون علم رو به کشورهای مختلف فرستادیم، الان کشور داره بیسواد باشیم. مقام معظم رهبری هم در اسناد بالادستی و بحثایی که ایشون در حوزه آموزش پرورش به خصوص در بحث سواد دارن، ایشون گفتن آقا تمام دستگاه ها مکلفه، نگوده دستگاه میتونه بیاد کمک کنه، بوده مکلفه و باید همه از اون اداره ثبت احوال هست، اداره کشاورزی هست، نمیدونم تامین اجتماعی هست، کار امور اجتماعی، همه و همه به نوع یک احساس مسئولیتی بکنن. افراد بیسوادی که به دستگاه مراجعه میکنن حتما اینها رو برای تعیین صلاحیت علمی به ادارات آموزش پرورش
تشکر میکنم آقای دکتر.
من این خواهش دارم به خاطر اینکه اگه ما بتونیم یه جا جمعش بکنیم انشالله که این دستگاه همه دست به دست هم بدیم و این اتفاق مبارک رخ بده.
متشکرم از اینکه با ما بودید، استفاده کردیم از صحبت‌های شما و ارائه آمار ارقامی که دادید. متشکرم. آقای دکتر صادقی، صحبت پایانی اگه دارید در خدمتتون هستیم.
من تشکر میکنم از شما از وقتی هم که به امر سواد آموزی دادید، بی‌نهایت ممنونم. اما برای رفع این موزل بیسوادی که حضرت آقا به عنوان یک موزل یاد کردن از بیسوادی در کشور، تنها آموزش پرورش یا نهضت سواد آموزی نمیتونه در راستای ریشه‌کنی بیسوادی و از بین بردن این موزل موفق عمل کنه. امروز ما نیازمند یه قوانینی هستیم که مثلا یکی از موردهایی که باعث میشه ما نتونیم در کارمون موفق باشیم، نبود قوانین تشویقی مناسب و در برخی موارد محدودگر برای بیسوادانی که از شرکت در کلاس‌های سوادآموزی امتناع میکنن. امروز اگه ما یه برنامه تشویقی داشته باشیم یا یک مورد محدود کننده داشته باشیم، فردی که بیسواده مجبور میشه برای رسیدن به اون هدفش حتما در کلاس‌های سوادآموزی شرکت کنه، چون الان احساس نیاز نمیکنن. همونطور که جناب دکتر خاکزاد عزیزم فرمودن، ما عدم احساس نیاز اساسی به سواد توسط افراد بیسواد رو داریم و اینا برای دریافت کلیه خدمات در کشور به راحتی میتونن خدماتشون رو دریافت کنن بدون اینکه نسبت به امر سواد توجهی بشه. اگه در کشور همونطور که جناب اسدی فرمودن کلیه دستگاه ها نمیدونم ارگان ها پای کار بیان، من از پدراسیما از شما تشکر میکنم، اما انتظار داریم پدراسیما در این مورد حتما یه گام اساسی برداره. ما در پخش برخی تیزرها، برخی برنامه‌های تبلیغی و در رابطه با ترویج سواد آموزی دست سواد آموزی رو بگیرن و ما اگه همه عزیزان، کمیته امداد، بهسیستی، صنعت معدن، دانشگاه علوم پزشکی، دهیاری‌ها، ائمه جمعه و جماعت، ادارات مختلف، شهرداری‌ها و مراکز تنظیمات اینا پای کار بیان، ما میتونیم یه کارایی انجام بدیم. اگه تنهایی مثل
آلات
سواد آموزی باشه مطمئنا موفق نخواهیم شد، ولی با این حال ما تلاشمون رو میکنیم و انشالله.
خیلی ممنون، لطف کردید، استفاده کردیم جناب صادقی از اینکه با ما بودید، تشکر میکنم، خیلی ممنون، خدا خب. برمیگردیم به استودیو و در خدمت جناب خاکزاد هستیم، معاون محترم آموزشی سازمان سواد آموزی کشور. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم مجددا از این وقتی که برای سواد آموزی اختصاص دادید. من تو این فراز شاید احتمالاً زمان پایانیمون هم هست، میخوام فرصت استفاده کنم و در واقع آنچه که مد نظرم هست رو به این ترتیب عرض کنم خدمتتون. سواد یک مهارته که سه تا جز داره: خواندن، نوشتن، حساب کردن. در واقع این سه تا مؤلفه اصلی سواد به عنوان یک مهارت، اینه وقتی که در کنار هم دیگه قرار بگیرن، آیا دوست شما بهتر از من میدید، میتونه تبدیل به دانش بشه.
بله،
میتونه دانش یا اون چیزی که الان مصطلح سواد عاطفی، سواد رسانه‌ای، سوادهای مختلف، به زعم من اونها از جنس سواد نیست، از جنس دانشه.
دانشه، بله.
وقتی که تبدیل به دانش شد، میتونه کارکردهای مختلفی رو هم داشته باشه. وقتی این کارکردها در زندگی فرد بروز و ظهور پیدا بکنه، در واقع سواد میشه از یک موضوع آموزشی تبدیل میشه به یک موضوع اجتماعی و به یک مهارت اجتماعی تبدیل میشه. وقتی که سواد رو در واقع به عنوان یک مهارت اجتماعی در نظر میگیریم، آقای دکتر، سه تا کارکرد اساسی رو میتونیم براش متصور بشیم. اولین و مهمترین در واقع کارکرد سواد آگاه سازیه. وقتی که فرد خواندن، نوشتن و حساب کردن رو میآموزد، قطعاً دایره دانشش وسیع میشه، میتونه اطلاعات زیادی رو کسب کنه. وقتی که آگاه شد به یک عبارتی، قطعاً این آگاهی در اون یک توانمندی بالقوه‌ای رو ایجاد میکنه، اونو توانمند میکنه، توانمند سازی اون رو عملاً ایجاد میکنه. وقتی که توانمند شد عملاً، میتونه انتظار داشتیم که رفتارش رو بهبود ببخشه و نقش‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی که داره رو به بهترین شکل ممکن ایفا بکنه. عرض آخرم جناب دکتر اینه که ما باید باور داشته باشیم به این که نقش آفرینی توی حوزه سواد آموزی به هر شکلش نمود بارزی از یک مسئولیت اجتماعیه. همه ابعاد این مسئولیت اجتماعی، برای ادای این مسئولیت اجتماعی باید هم‌افزایی صورت بگیره. همه دستگاه‌ها باید بیان پای کار. هیچ دستگاهی نیستش که خودش رو در واقع بی نیاز از سواد آموزی بدونه. خیلی متشکرم.
متشکرم. خیلی ممنون. عرض خدا قوت دارم خدمت مهمانان عزیز این برنامه، جناب آقای احمد خاکزاد، معاون محترم امور آموزشی سازمان سواد آموزی کشور، دو مهمان تلفنی این برنامه، جناب آقای اسفندیار صادقی، معاون سواد آموزی استان آذربایجان شرقی، و جناب آقای مصطفی اسدی، معاون سواد آموزی استان خراسان رضوی. در خدمتتون بودیم با برنامه روز جهانی سواد آموزی هفته شهریور برابر با 8 سپتامبر که از ناحیه یونسکو به عنوان روز جهانی سواد آموزی نامگذاری شده. دوستان گزارش خوبی رو ارائه کردن، مطالب خوبی ارائه شد. اگر تمایل داشتید میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بفرمایید و کل گفتگو رو بشنوید و در شبکه‌های مرتبط با رادیو گفتگو عین صوت و متن این گفتگو رو میتونید بشنوید و با ما در ارتباط باشید. نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون رو بفرمایید که ما بتونیم گفتگوهای علمی رو با کیفیت بهتر و مناسبتری خدمتتون ارائه بکنم. تهیه کننده محترم برنامه جناب دکتر سید محمد احمدی، بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان کارشناس مجری، سرکار خانم معیدی هماهنگی برنامه و سرکار خانم حسین زاده صدا بردار محترم برنامه هم در خدمتتون بودیم. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
گفتگوی علمی آخرین برنامه بخش دوم رادیو گفتگو بود. شما همچنان همراه هستید با این شبکه رادیویی. همکنون ساعت 21:48 است.
سر کوی تو آرام گرفتیم و در صف دل سوختگان نام گرفتیم. افسوس که چون لاله پر از خون جگر بود، افسوس که چون لاله پر از خون جگر بود، جامی که ز دست تو گل اندام گرفتیم، جامی که ز دست تو گل اندام گرفتیم. عشق وفاداری من شد، از سال دلیم عشق وفاداری من شد، درسی که ز بدعهدی ایام گرفتیم، در آتش تیمار تو تا سوخته گشتیم، در آتش تیمار تو تا سوخته گشتیم. در کنج خرابات می خام گرفتیم، در کنج خرابات می خام گرفتیم. ما در طلب دان ره دام گرفتیم. سر کوی تو آرام گرفتیم، تا ما به سر کوی تو آرام گرفتیم، ون در صف دل سوختگان نام گرفتیم. سال دلی مشق وفاداری من شد، از سال دلی مشق وفاداری من شد، درسی که ز بدعهدی ایام گرفتیم، در آتش تیمار تو تا سوخته گشتیم، در آتش تیمار تو تا سوخته گشتیم. در کنج خرابات می خام گرفتیم، در کنج خرابات می خام گرفتیم. ما در طلب دان ره دام گرفتیم. موسیقی ما به سر کوی تو آرام گرفتیم و در صف دل سوختگان نام گرفتیم. چون لانه پر از خون جگر بود، افسوس که چون لانه پر از خون جگر بود، جامی که ز دست تو گل اندام گرفتیم، جامی که ز دست تو گل اندام گرفتیم.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود رو با ما در میون بگذارید. دقایق پایانی بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو و ما مجموع همکارانی که در این بخش در کنار شما عزیزان بودن، تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار اصغر زعماری، هماهنگی مرتضی نظری، من هم گوینده این نوبت سید محمد عطری. شب بخیر، خداحافظ.
نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، از بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو در خدمتون خواهیم بود از ساعت 22 تا 6 بامداد به امید همراهی شما عزیزان شنوندگان محترم. شما شنونده عزیز می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. مخاطبان فرهیخته